نگیر. خبر
فرما مصرف گاز خانگی و تجاری را 27% افزایش داد. مدیر شرکت ملی گاز ایران از مصرف 445 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری در شبانه روز گذشته خبر داد. به نقل از صدا و سیما، محمد رضا جولایی گفت مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری در هفته گذشته 350 میلیون متر مکعب بود که این هفته رشد مصرف 27% گاز در مقایسه با هفته گذشته ثبت شد. شب آرامی رو برای شما دوستان گرامی رادیو اقتصاد آرزومند. این برنامه زنده رهیافت رو با هم میشنویم.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. امشب در برنامه رهیافت میخوایم به بازار سرمایه بپردازیم و مشخصا از صندوق پالایشی یکم که در دلش 4 پالایشگاه هست آغاز خواهیم کرد. این صندوق شهریور ماه با 30% تخفیف پذیر نویسی شد، اما با وجود گذشت حدود 3 ماه هنوز معاملات این صندوق شروع نشده و به دلیل ریزش زیاد بازار سهام ارزش نمادهای این صندوق به شدت ریزش کرده. درباره چرایی ریزش بازار سرمایه یا بهتر بگیم اصلاح قیمت‌ها در بازار سرمایه ما برنامه‌های متعددی رو تقدیمتون کردیم و ما امشب به صندوق پالایشی یکم می‌پردازیم که قرار بود نمادش باز شه. سوالات بورسی خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 30036-37 ارسال بفرمایید.
رهیافت، رویارویی افکار، داد و ستد اندیشه ها، گفتگو و هماندیشی. رهیافت، راهگشایی برای برون رفت از تنگناهای اقتصادی.
مردم واقعا خوب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
رهیافت، رهیافت، نگاهی نو به مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت، فرصتی برای ارزیابی و بررسی مشکلات اقتصادی.
اینا همه سر صحبه مرکنگه میشه، باید با این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
رهیافت، گفتمانی ژرف و پویا برای بازتاب اندیشه های ناب اقتصادی. رهیافت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خب ساعت 25 دقیقه است. شما رهیافت رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. پیش از معرفی مهمان محترم برنامه به استعدادتون برسونم که خیلی تلاش کردیم با جناب آقای رزاقی مدیر محترم صندوق پارایشی یکم گفتگو بکنیم در این باره که به هیچ عنوان حاضر به گفتگو با برنامه نشدن. قاعدتا وقتی بورس رو به سمت بالا میره و شاخصها رونق و سبز پوش شدن بورس رو نشون میده، همه میخوان یه حرفی بزنن، یه سال نظری بکنن و بگن که بله این بازار سرمایه، بازار سرمایه است که با مدیریت ما به اینجا رسید. اما شاخصها که سقوط میکنه یا اصلاح میشه، هیچ یک از این عزیزان پاسخ نمیدن. از آقای علایی سرپرست محترم سازمان خصوصی سازی هم خواستیم که روی خط ارتباطیمون بیان، گفتن که آقا ما کارمون رو انجام دادیم در سازمان خصوصی سازی و این موضوع دیگه الان به ما خیلی ارتباطی نداره. علی حال تلاش میکنیم از مسئولین بورس تا پایین برنامه مهمان یا مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون بیاریم. اما همینک جناب آقای مهندس بهنام صمدی کاشاست محترم ارشد بازار سرمایه مهمان حضوری ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه رهیافت هستند. آقای صمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که این پالایش یکم بهانه‌ای شد که در خدمت شما و شنوندگان شما باشم.
خیلی متشکرم آقای صمدی. آقای صمدی، صندوق پالایش یکم عرضه شد، قرار بود 2 ماه بعدش قابل معامله باشه، اما 3 ماه گذشته، 20% پایین قیمت فروخته شد، 10% دیگه هم اضافه شد، 30%. الان وضعیتش چگونه است؟ کسایی که سهام این صندوق رو خریدن
کلان ارزای پالایش یکم حاشیه‌ای بسیار زیادی داشت. از اختلاف دو وزیر شروع شد بر سر
وزیر اقتصاد و نفت.
بله، بر این موضوع. البته یک منی اول شروع کردن به آگهی برای ارزه بلوکی این 4 شرکت، اما در نهایت بعد از اعتراضاتی که انجام شد این رو تصمیم گرفتن که به صورت بلوکی، یعنی به صورت صندوق ETF عرضه بکنن، که البته اونم باز با حوشی همراه بود.
بله.
در واقع نقطه سلب اعتماد بازار سرمایه از همین پالایش یکم شروع شد، چون بازار کم کم به دولت مردان اعتماد خودشون رو از دست دادن، چون بله، احساس کردن که انگار دولت کارش با بازار سرمایه تمام شده، تصمیم گرفته دیگه اصلا ETF رو نفروشه. و از همونجا دیگه ریزش بازار آغاز شد تا همین یک هفته اخیر که تازه بازار میخواد جون بگیره. تا الان هم ریزش بازار ادامه داشته و استارتش با همین، یعنی شروع این ریزش با همین صندوق پالایش یکم بوده.
میشه عدد بدید که الان شاخص، یعنی ارزش سهام این صندوق چقدره؟ اولا بگید کدوم پالایشگاه هستن، اسم ببرید. پالایشگاه آبادان و تهران رو من میدونم.
آبادانم، پالایشگاه تهران،
عذرخواهی میکنم، اصفهان و تهران.
بله، پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه تبریز و پالایشگاه بندرعباس.
این 4 تا تو این صندوق پالایشه.
بله.
15% سهام باقی مانده اینها رو دولت ظاهرا عرضه کرده، درست میگم اینو یا نه عددش متفاوته؟
ببینید، دولت از محل فروش صندوق ETF پالایشی حدود 13000 میلیارد تومان منابع کسب کرده.
همین صندوق پالایشی یکم؟
بله، پالایشی
دوم.
بله، داره دوم البته نیست، داره دوم طبق گفته خود، چون یه مصوبه دیگه تصویب کردن برای ارزی بازم شرکت‌های بانکی، یعنی بله، 3 شرکت
درسته.
بانک
برای اون. درست.
13000 میلیارد تومان از محل فروش این صندوق درآمد کسب کرده.
چقدر یعنی چقدر از سهام این صندوق رو در ارزش کرده؟
عدد دقیق ندارم، باید نگاه کنم بهتون بگم.
سهام 15 شرکت باقی مانده دولتی تو بورس عرضه شد در قالب صندوق های پالایشی، تا اونجایی که من خاطرم هست.
نه، توی این صندوق 4 تا شرکت هست مشخصاً.
بله.
خب من اینم توضیح بدم، این 13000 میلیارد تومان دولت از این مال درآمد کسب کرد. در کنار این، از زمانی که این شایعه مطرح شد، یعنی که زمزمش بود که دولت میخواد بفروشه، شرکت پالایش پخش شروع کرد به فروش خورده این پالایشگاه‌ها در بازار. مثلا حتی مثلا دقیقاً یک هفته قبل از اینکه حتی این آگهی بلوکی هم منتشر کرده بودن، فکر می‌کنم نزدیک به 1000 میلیارد تومان در بازار خرد عرضه کردن. که اگه از اردیبهشت حساب بکنیم، حالا من عدد دقیق ندارم و فکر میکنم یه چیز در حدود 5-6 هزار میلیارد تومان هم به صورت خرد در بازار عرضه کردن. یعنی فقط دولت به بهانه صندوق پالایشی نزدیک به 20000 میلیارد تومان پول از بازار خارج کرده.
البته قانون بودجه میگه چقدر باید عرضه بکنی؟
اون چیزی که من از در قانون بودجه دیدم در قالب ETF فقط 6700 میلیارد تومان بوده.
خب
در حالی که فقط از محل پالایشی دارایی کم حدود 6000 میلیارد تومان درآمد داشتن، یه چیزی هم در حدود 12-13000 میلیارد تومان از محل پالایش یکم، یعنی چیز حدود 18000 میلیارد تومان فقط از محل ETF درآمد داشتن.
بله.
یعنی 2.5 برابر بیش از آن چیزی که در بودجه دیده شده.
مجاز بودن این کارو بکنن
آقای سمدی؟
منظور قانون اجازه داده این کارو بکنن یا نه؟
اون در قانون فقط یک حداقلی پیش بینی کردن دیگه.
کفو تعیین میکنه.
آره، یه چیزی در حدود 6700 پیش بینی کردن که این درآمدهایی که محقق باید بشود، ولی خب الان بیش از اون درآمد محقق شده.
درسته.
مثلا در بودجه پیش بینی کرده بودن یه چیز در حدود 2200 میلیارد تومان از محل نقل انتقال سهام، مالیات نقل انتقال سهام درآمد کسب کنه.
2200 میلیارد تومان،
در حالی که الان یه چیزی در حدود 9900 یا به عبارت 10000 میلیارد تومان فقط در 6 ماهه کسب کردن.
درسته.
یعنی تا آخر سال هم شاید یه چیز در حدود مثلا یه 3-4000 میلیارد شاید هم بیشتر هم اضافه بشه. درسته. یعنی دولت یهو در حد مثلا 15000 میلیارد تومان فقط از مالیات نقل انتقال سهام، یعنی یه جورایی آیدی سرمایه هم حساب میشه. درسته. در حالی که چنین درآمدی اصلا در سایر بازارها وجود نداره، نه بله. از مسکن میتونه هم چنین درآمدی داشته باشه، نه سایر سکه یا خودرو و غیره.
بله. آقای صمدی، دی ماه سال گذشته بود که هیئت وزیران یه مصوبه‌ای رو یا در قالب لایحه‌ای از مجلس خواست که اجازه بده شرکت‌های بورسی تجدید ارزیابی دارایی بکنن.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی.
یعنی در واقع معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی.
خب این اتفاقی افتاد، خود به خود بورس شروع کرد رونق گرفتن. این صندوق پالایش یکم که توش 4 تا پالایشگاه، اینا هیچ کدوم تجدید ارزیابی کردن دارایشون رو؟
نه، هیچ.
افزایش سرمایه دادن یا ندادن؟
نه، فکر میکنم بالای 20 سال است که این شرکت‌ها هیچ کدومشون از محل تجدید ارزیابی دارایی افزایش سرمایه ندادن.
بله.
البته یکیشون که پالشگاه اصفهان باشه، من اخیرا دیدم که بسیار تکاپو داشتن در این زمینه، مدیر مالیش هم بارها اشاره کرده، در مجمعش هم گفته شده. خب قاعدتا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی میتونه به جذابیت این شرکت‌های داخل این صندوق، نه فقط داخل این صندوق، به کل بازار جذابیت ایجاد بکنه.
خواهش می‌کنم آقای صمدی، این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی رو خیلی ساده به صورت در قالب مثال بفهمید به چه ترتیب هست. آه. چی باعث میشه که بازارش جذاب بشه، مردم بدونن داستان افزایش سرمایه از این محل چی هست؟
مثلا شما 30 سال پیش، 35 سال پیش یک زمینی رو خریدید.
خب.
به ارزش دفتری که تو دفتر دفاتر شرکت ثبت شده مثلا متری 100 تا تک تومانیه.
بله.
مثلا خب با توجه این شرکت این زمین، یعنی این تو دفاتر شرکت مثلا به متری مثلا 1000 تومان، اصلا متری 50 تومان ثبت شده.
برسته.
خب بعد از گذشت 30 سال خب ارزش این دارایی افزایش پیدا کرده. این جزء دارایی شرکت محسوب میشه. خب اینو میان تجدید ارزیابی دارایی میکنن به قیمت روز که کاش
رقمش به روز میشه. در واقع
به روز میشه. شرکت خب جزء سرمایه شرکت دیگه، شرکت میاد از اون محل افزایش سرمایه میده و خب باعث یعنی بروز شدن دارایی. این نکته ای هم که هست، ببینید باعث افزایش کارایی اقتصاد هم میشه. ببین مثلا شرکت های زیر مجموعه 60 یا سایر شرکت ها کلی دارایی دارن. یعنی مثلا عملکرد مدیر شما بر اساس چی میسنجید؟ میگید خب این مدیر اینقدر دارایی دستش بوده، اینقدر سرمایه دستش بوده، اینقدر بازدهی داده. الان ارزش دارایی هایی که در دفاتر شرکت ثبت شده بسیار پایینه. مدیرا میگن خب ما بر اساس این دارایی که داشتیم اینقدر بازدهی داشتیم، که خب این اطلاعات غلط به اقتصاد میده و بنابراین باید یک اجباری در کنار اون مشوقی که دولت تصویب کرد، یعنی مجلس هم همراهی کرد، باید این موضوع اجباری شدن تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از اون محل پیگیری بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس صمدی عزیز. اما جناب آقای مهندس امیر سیدی، دیگر کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، هم دقایقی است که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس سیدی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم ازتون آقای سیدی. این صندوق ها قاعدتا بایستی نمادهاشون باز بشه، قابل معامله بشن. خیلی از مردم ضرر کردن، حدودا با 30% تخفیف به مردم فروختن در دو مرحله تخفیف 20% و 10%، اما الان نزدیک 10% از اون تخفیف هم پایین تر قیمتش، یعنی الان با 40% زیان مواجه هستن شهروندانی که سهام این پالایشگاه رو در قالب صندوق پالایشی یکم خریداری کردن. چرا اینها الان باز نمیشه؟ علتش چیه آقای سیدی؟
ببینید به نظر من این که حالا مثلا یک پذیرنویسی انجام میشه و بعد بازگشایی یک زمان دیگه است، ما این وسط تحولات توی بازار رو داریم، این مسئله ناشر هست، مسئله مردم نیست و نباید باره این قضیه به دوش مردم بیفته. حالا با هر راهکاری که وجود داره، به نظر من ما اگر نگاه هم بکنیم، صندوق‌های پالایشی، نمادهای پالایشی حدودا 21 مهر ماه به اینها منتقل شده.
درسته.
و از روز پذیرنویسی که مثلا 2 ماه پیش بوده، خب قیمت نمادهای پالایشی ما میدونیم که خب افت بسیار چشمگیری داشته.
بله.
من فکر میکنم که اون معامله‌ای که انجام شده در حقیقت پالایشی ها واگذار شدن به این صندوق ها اون رو باید ابطال بکنن، برش گردونن، باید یه قیمت جدیدی مصوب بشه، مصوبه برای این کار اگر قانونی لازم از هر جایی که لازم هست، از هیئت دولت، شورای سران قوا، هر جایی که هست این باید گرفته بشه و با یک تخفیف جدید این به مردم واگذار بشه.
دوباره یعنی؟
بله.
یعنی دوباره اتفاق بیفته؟
نه نه نه، ببینید یه پولی جمع شده از مردم.
بله. و درسته؟
آره، یه قیمتی نماد پالایشی رو گفتم با این تخفیف میاریم توی صندوق
درست.
در حقیقت پالایش یک یا دارای دوم یا هر اسمی که برای میخوام بگذارن. نکته که وجود داره اینه که این صندوق ماهیتش از اون دارایی که به او واگذار شده جدا هست.
بله.
یعنی الان میشه اون نمادهای پالایشی که فروخته شده به صندوق پالایشی یکم با منابعی که مردم دادن، اون نمادها به نظر من معاملاتشون باید ابطال بشه.
بله.
باید به قیمت گذاری جدیدی میزان بیشتری از اون سهام که موجود هم بود دیگه، چون بالاخره میدونی فارسی نویسی کل اون سهام پالایشی فروش نرفت.
بله.
به نظر من به خاطر این اتفاقی که افتاده باید سهام قیمتش بازنگری بشه، با مقدار بیشتری واگذاری بشه که اون افت ارزش در قیمت صندوق رو ما نداشته باشیم. چون ما الان تو صندوق دارایی یکم هم میبینیم با اینکه بازارگردان نداشت،
درسته،
با اینکه ارزش دارایی هاش بالا هست، همینطوری توی داره زیر ارزش 10% الان شده، قبلا بیشتر بود تا 30% زیر ارزش صندوق.
یه الان مصوبه هیئت وزیران میخواد آقای سیدی؟
ببینید اون قیمت گذاری که میشد با مصوبه در حقیقت هیئت دولت بود که میگفت مثلا 30% تخفیف یا 10% تخفیف.
بله.
حالا من نمیدونم اگر که این واگذاری به صندوق رو میشه برش گردون ابطالش کرد، اگر همونجا قابل حله که اونجا حلش بکنن، اگر فکر میکنن که مصوبه بالاتری نیاز داره، معنی قانونی وجود داره، به نظر من شورای سران قوا هم هست، بالاخره ذی‌نفعانش فکر میکنم میلیونی باشن و درست نیست که این اتفاق براشون بیفته. من فکر میکنم این کاری هست که روش میشه سریع تصمیم گیری کرد و قیمت واگذاری نمادهای پالایشی به این صندوق رو اصلاح کرد.
ممنونم آقای مهندس امیر سیدی، براتون روزی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون،
شبتون خوش و خداحافظ. آقای زمدی، پیشنهادی که آقای سیدی دادن بحث بازنگری بود به نوعی. پیام هایی که شنونده های ما دارن میدن، مثلا نمونه 0935-2102 گفتن چرا صندوق پالایش یکم رو میخوان منفی باز کنن، چرا این وسط خب مردم متضرر شدن، بالاخره کنارش سهامداران خرد هستن، جز هستن، حقوقی ها هم کنار این هستن. به نوعی میخوان بگن که حقوقی ها همه کاره بورسن، اگه بخوان چیزی رو بالا میبرن، اگه بخوان چیزی رو پایین میارن. این وسط مردم احساس میکنن که خیلی متضرر شدن. حالا با اون عددی که شما میگید خیلی متفاوته. پیشنهاد آقای سیدی چقدر قابلیت اجرا و پیاده سازی داره؟
ببینید موقعی که داشتن این صندوق رو واگذار میکردن، وزارت نفت اومد یک تخفیفی روی خوراک پالایشگاه‌ها اعمال کرد. یعنی مبنای قیمت گذاری نفت خامی که داشتن به این پالایشگاه میدادن شد فوب صادراتی خود ایران. خب این یه جذابیت ایجاد کرد، ولی خب خیلی تاثیرگذار جدی نبود. در مدتی که داشتن صندوق رو پذیره نویسی میکردن، نماد پالایشگاه بسته بود و خب متاسفانه مردم نمیتونستن دقیق تصمیم بگیرن که چه اتفاقی افتاد. یعنی تا روز آخری که داشتن پذیره نویسی انجام میدادن، مثلا مدتش 2 هفته بود، صندوق نماد پالایشگاه بسته بود. در نهایت هم دقیق یادم نیست که باز شدن یا نه، اما خب مردم در شرایطی تصمیم گرفتن برای خرید این صندوق که اصلا نماد پالایشگاه باز نبود و مردم نمیتونستن دقیق تحلیل بکنن.
بله.
اثرات این نرخ خوراک روی پالایشگاه هم هنوز روشن نشده بود.
درست.
یعنی خب یه ذره حالا نمیخوام مسئله رو شرعی بکنم، ولی خب واقعا ایراد داشت این معامله، چون درست. مردم واقعا نتونستن تصمیم درستی بگیرن برای خرید این صندوق ها.
بله.
و چون شرایط پایداری نبود و یک شرایط متزلزلی بود و اصلا نمیدونستن چه اتفاقی قرار خواهد افتاد.
متشکرم. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت آقای مهندس صمدی. اما جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، از جمله نمایندگانی که این موضوع رو به جد پیگیری کردن، حتی پیگیری قضایی هم کردن، به ویژه در خصوص حقوقی ها که خاطرم هست خود آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس هم یک التیماتومی به حقوقی ها دادن چند پیش. الان روی خط ارتباطی مون هستن آقای دکتر قاضی‌زاده. آقای دکتر خدمتتون سلام و شب بخیر میگم. خوش اومدید به رخیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. در خدمت.
خیلی متشکرم. یه مقدار از پالایش یکم فاصله بگیریم که با آقای صمدی در استودیو داریم بهش می‌پردازیم. فرمودید برخورد با متخلفین بازار سرمایه و اینکه شرکت‌های حقوقی که قوانین بورس رو دور می‌زنن ظاهراً دولتی هستن، این اظهار نظر جناب آریست. چطور باید باشون برخورد بشه و چه اقدامی رو صورت دادی؟ چون مردم فوق‌العاده متضرر شدن تو این قضیه. آقای دکتر عزیزاده،
خدمت شما عرض کنم که ما از زاویه صحبتی که با دادستان محترم شده و حضوری که دادستان محترم الان دادستان تهران در مسئله بورس پیدا کردن، این است که بعضی از این حقوقی ها به عنوان اخلال در بازار، در اقتصاد، عنوان اخلال یه عنوان در قانون مجازات هست که به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی شناخته می شوند. اینا به خاطر نحوه عملکردشون در درست کردن صف، بالا بردن قیمت، فروش در قیمت‌های بالا، ریزش بازار و خرید در کف انجام دادن، حالا این بحث مفصلی داره.
بله.
دونه به دونه با توجه به اطلاعاتی که از سازمان بورس دارن دریافت میکنن و وضعیت اینها رو رسیدگی میکنن و باهاشون برخورد میکنن.
دوستی
دوم در بعد از مصوبات اخیر شورای بورس در بعضی از بعضی الزامات برای نهادهای فعال در بازار سرمایه گذاشته شده.
بله.
مهمترینش بازارگردانی.
بله.
و ایجاد بازارگردان هست یا قرارداد با بازارگردان ها هست.
درست.
که بعضی از اینها خوب انجام ندادن، نامه نوشتن ما انجام نمیدیم، یا با تأخیر انجام دادن، یا وقتی که تشکیل دادن قرارداد بستن تون سختی که شورای عالی بورس برای اینها پیش بینی کرده بود وارد بازارگردانی نشدن. این هم چون ملزمند اینها به اجرای مصوبات، غیر از اون برخورده انتظامی که خود شورای عالی بورس و سازمان بورس با اینها موظف انجام بده، نهاد قضایی هم ورود میکنه و اگر ثابت بشود که آمدانه اینها دارن اخلال میکنن با توجه به مباحثی که امروز ما در سطح کشور داریم و این بازار سرمایه حجم زیادی از زینفعان رو بیش از 20 میلیون کد بورس غیر از سهام عدالت الان ما داریم درگیر قضیه بورس هستن. خدمت شما عرض کنم که خب طبیعتا مردم زیادی درگیر هستن با سهام عدالت، بیش از 50 میلیون نفر میشن. طبیعتا موضوع بغرنج اجتماعیه دیگه، فقط اقتصادی نیست از نظر ما.
درست.
یعنی موضوع اقتصادی ساده نیست، جنبه‌های اجتماعی داره.
بله.
از همین زاویه هم ما داریم به عنوان مجلس پیگیری میکنیم تا حقوق مردم ضایع نشه و یک ناامنی تو این حوزه ایجاد نشه.
بله، متشکرم. آقای من صمدی، سوالی از آقای دکتر قاضی نگیدید.
سلام آقای قاضی‌زاده.
سلام علیکم.
آقای قاضی‌زاده، می‌خواستم در مورد این مجمع سهامداران حقیقی هم توضیح بدید. گویا
بله، مجمع سهامداران حقیقی ما طرحش رو تهیه کرد. البته کارشناسان تهیه کردن. بنده به هم با جمعی از همکاران امضا کردیم. الان مراحل قانونی خودش داره طی می‌کنه. مرسوم معاونت قوانین کاراش انجام شده. انشالله به زودی اعلام وصول میشه، به کمیسیون مربوطه ارجاع داده میشه. ولی هر فرایند رسیدگی به قوانین کمی در مجلس طول میکشه. در مجمع مثلا سهامداران حقیقی دو سه تا نکته رو ما داریم دنبال میکنیم.
بله.
این که سهامداران حقیقی متشکل بشن، چون الان پراکندن در مقابل حقوقی ها که متشکل خودن پراکندن، متشکل بشن، صاحب کرسی برای حرف زدن و رأی دادن در شورای عالی بورس بشن، از منافع مردم بتونن دفاع بکنن، یه سازمان نیمه سنفی بشن برای آموزش دادن افرادی که تازه وارد بورس میشن میتجربن و بتونن با ایجاد نظاماتی مثل بیمه و امثال اینها یک مقداری خطرات ریسکی کاهش بدن. یک نهاد مدنی NGO هست مثل یک نظام سنفی به عبارت بهتر عمل خواهد کرد با داشتن حق رأی در دوتا عضو در شورای عالی بورس.
بله.
ما فکر کردیم اگر بتوانیم بخش حقیقی بازار رو سازماندهی بکنیم، اینها مردم اینقدر بی‌پناه نمیمونن تو این نوسانات.
بله، ممنونم. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، شما با خود حضرت آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه دیدار کردید و
بله،
ایشون هم به شما وعده هایی دادن که حتما این موضوع.
بله، ایشون دادستان رو مأمور کردن. دادستان هم خوشبختانه وارد ماجرا شده، جلسات مفصلی داشتن، پیگیری کردن، الان هم در حال پیگیری هستن. جلسات مفصلی با سازمان بورس داشتن، لیست ها رو تهیه کردن، در حال رسیدگی
هست. آقای علیزاده عضو محترم ناظر در شورای عالی بورس گفتن که نامه دادیم با آقای قالیباف اصل که متخلفان با نفوذ یا به حقوقی های متخلف رو به ما معرفی کنن، یک ماهی که گذشته و این اتفاق نیفتاده. قاعدتا رسیدگی قضایی اگر به فوریت نتیجهش رو مردم نبینن، اون اعتمادی که به بورس داشتن دیگه بر نخواهد گشت.
همکاری با مجلس میدونید دلیل این که ما درخواست کردیم از قوه قضاییه ورود بکنه،
بله،
اینه که ما به عنوان مجلس میتوانیم با مدیران دولتی متخلف برخورد کنیم.
خب
افتضاح کنیم وزیر رو فرض بفرمایید عرض کنیم،
بله،
اما منابع اطلاق شده قابل برگشت نیست. در اگه مقام قضایی نخواهد ورود بکنه،
بله،
و یه جرم اقتصادی رو تشخیص بده،
درسته،
مستلزم مجازات های عدیده خواهد بود برای مخلین. به اضافه این که اشخاص حقیقی یا افرادی که زینفان ثانوی هم هستن قابل شناسایی و برخورد هست توسط دستگاه قضایی،
درسته،
اصلا ما ترجیح دادیم که دستگاه قضایی ورود بکنه تو این ماجرا و خط مقدم و صف مقدم برای برخورد و دستگاه قضایی باشه. ما پشتیبانی کنیم، این هماهنگی ها رو انجام بدیم، جلسات رو بگذاریم. و جایی که من خبر دارم الان سازمان بورس در حال همکاری با دادستان هست.
یعنی آقای دکتر آزاده هاشمی عزیز،
اگر نکنه خودش به عنوان مانع،
بله،
چیز باش برخورد میشه.
حالا این سوالی که مردم الان پرسیدن، چند سوال رو در اثنای صحبت جناب عالی مردم برای ما فرستادن که آیا ضرر و زیانی که متخلفان حقوقی و بورس باعث شدن مردم ضرر و زیان کنند، آیا اینها جبران خواهد شد به این معنا؟
اگر کشف ضرر و زیان اتفاق بیفته،
بله،
این مشخص بشه دیگه، حالا نیاز به رسیدگی قضایی داره به این معنا. کشف ضرر و زیان اتفاق بیفته یا اصلاح در عمل کرده اتفاق نیفته، اون بر اساس تشخیص بازی اینها موظف به جبران دیگه، یعنی محکوم،
بله،
میشن،
بله،
و طبیعتاً باید جبران اتفاق.
و فکر میکنید آقای دکتر قاضی با پیگیری‌های مستمری که جناب عالی کردید که این به نتیجه برسه یا حداقل بتونیم ما رسانه‌ایش کنیم؟
اصلاح وضع فعلی بازار هست. توقف این وضع، من خیلی امیدوارم که انشالله به یه ثباتی برسه بازار. یه اصلاح آینده قوانین و مقررات بازار هست که آقای علیزاده و دوستانشون در کمیته بورس کمیسیون اقتصادی دارن در حال تدوین و اصلاح قانون بورس هستن.
بله.
یه جبران ضرر زیان گذشته است که خب طبیعتاً اون بستگی داره به رسیدگی به این پرونده‌های مثل این و جمع‌بندی. چون الان در موضوع داخل سطح دادستانیه، این که تشخیص جرم داده بشه و تشکیل پرونده بشه، خب اون روال خودش رو داده.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس محترم اول مجلس شورای اسلامی، از پیگیری که می‌فرمایید بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون عزیزم موفقیت می‌کنم. شب بخیر، خداحافظ. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. موضوع برنامه امشب ما موضوع بازار سرمایه است و اینکه چرا با اصلاح قیمت‌ها و ریزشی که در بورس اتفاق افتاد در چند ماه گذشته مردم متضرر شدن، تخلف‌های حقوقی ها چرا رسیدگی نمی‌شه. اینها پرسش‌های بسیار زیادی است که در طول تقریبا 27 دقیقه برنامه مردم برای ما فرستادن. آقای مهندس صمدی، 3/15/18 گفتن الان از هر 5 میلیون تومان سهمی که مثلا 5 میلیون تومانه چقدر الان ارزش داره سهامه؟ چون 2 میلیون ارزی کردن به قیمت 2 میلیون با تخفیف، به 5 میلیون تومان هم رسید پرایش، یا یعنی مردم سود خیلی قابل توجهی بودن، اما الان از اون 2 میلیون تومان هم پایین تر اومده. الان قیمت چقدره حدودا؟
نه ببینید، به هر نفر حد اکثر 5 میلیون تومان فروخته شده. خب
نه، اونایی که مثلا 2 میلیون تومان خریدن،
اونایی که با
کمتر از یه ماه،
نه اونایی که دارایی کم رو خریده بودن میتونستن از این صندوق حد اکثر مثلا 2 میلیون 3 میلیون خریداری کنن، از اون یکی مثلا میتونستن کمتر خریداری کنن، ولی سقف خرید 5 میلیون تومان.
درسته.
اما ببینید، تا وقتی که این صندوق باز نشه نمیتونیم بگیم مردم ضرر کردن. خب ما فقط صرفا به صورت تئوریک و اسمی داریم میگیم که اینها چون بر اساس قیمت تابلو این چهار شرکت، مردم الان 20% از نظر اسمی، یعنی میگم تا وقتی که این تاب نمادش باز نشه نمیتونیم بگیم مردم ضرر کردن.
بله.
فعلا بر اساس قیمت تئوریک میگیم بله 20% از اون قیمت خریدشون پایین تره، ولی تا میگم مردم با صبر کنن شرایط بازار بهبود پیدا کنه قطعا ضرری نخواهند کرد. ولی جان تا روزی که این نماد این صندوق در بورس باز نشه نمیتونیم در مورد ضرر یا سودش اظهار نظر بکنیم.
بله پرسیدن 337 2656 گفتن سهمی با 20%